بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که ما از دین خدای متعال می دانیم و اینکه خدای متعال فرستادگانی رو، رسولانی رو فرستادن، اون چیزی که تاریخ میگه، قرآن میگه، روایات میگه، این است که یک کسی از میان مردم که مردم او رو می شناختند از جانب خدای متعال مأمور میشه به رسالت و به مردم در اون فرمانی که خدا به او میده به مردم میگه که انی رسول الله الیکم. قرآن میگه مثلا از قال لهم اخوهم، مثلا نوح، اخوهم صالح، اخوهم هود، یعنی یه کسی از میان اونها که اونها میشناختنش. اینجور نبوده مثلا به اصطلاح امروزی خدای ببخش پیغمبر وارداتی ما داشته باشیم، خدا مثلا در یک جایی یه دی رو یه تربیت ویژه‌ای کرده باشه، یه گارد ویژه‌ای از اونجایی که بفرسته. نه، از بین مردم که او رو میشناختن، سابقش رو میدانن، از کودکی او رو میشناسن، پدر مادرش رو، نحوه زندگی اونها رو میدانند، او میاد و از جانب خدای متعال مأمور میشود به اون امر الهی. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. این چیزی بوده که قرآن کریم گزارش میکنه، تاریخ میگه و روایات هم همینو میگن. چنین وضعیتی معناش اینه که مردم وقتی که او دعوت میکرده مردم رو، مردم اولاً به او اعتماد داشتن و او رو دوست میداشتن. شما خوانده اید در تاریخ که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به محمد امین معروف بودن، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم و اهلك ادبهم، یعنی همه به امانتداری حضرتش اقرار داشتن. حضرت وقتی که میخوان بیان دعوت کنن، اونجوری که تو تاریخ نوشته، میان بر کوه صفا، میگن مردم اگر من به شما بگم از پشت این کوه دشمن داره به شما حمله میکنه، میپذیرین؟ میگن میپذیرین. این نشان میده که مردم پیامبر رو صلی الله علیه و آله او رو به صداقت و امانت می شناختند. و اتفاقا تاریخ می نویسه قبل از بعثت اصلا در امانت همه به اون بزرگوار اعتماد داشتن و توجه داشتن. حالا نگاه کنیم تو جامعه ما، شما فرض کنید یه کسی تو اطرافیان شما، توی همکاراتون، تو قوم و خویشتون معروف به صداقت و امانت. خب طبیعی رفتار شما و آرامش شما وقتی او حرفی میزنه، توصیه‌ای میکنه، میپذیرید. دیدین گاهی موقع اختلاف میشه بین دو نفر، میرن پیش بزرگتری او حکمیت کنه، نه حکمیت قانونی، حکمیت ریش سفیدی. وقتی او ایستی میگه میپذیرن، درسته؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه. اون کسی که از جانب خدا آمده برای مردم، یعنی آمده به این معنا مبعوث شده برای مردم، پیش مردم چنین اعتباری داشته. خب ببینید، معنای این سخن اینه که لازم نبوده مردم برای پذیرش پیغمبر ابتداءً به یه چالشی بیفتن، ابتداءً فکرشون درگیر شه این کیه، چیه، راست میگه. اینجوری نبوده، ابتداءً او رو پذیرفتن، بنابراین هیچ مشکلی با پیغمبر رو نداشتن. از اونجایی به بعد مشکل ایجاد می شده که اون پیامبر می گفته ما باید فقط خدای یکتا رو بپرستیم، لا تعبدوا الا اياه. اینا می گفتن که خب حالا خدا که خوب خوبه، ما قبولش داریم، ولی اینجوری نمیشه، چککشی که بگیم فقط خدا. چیزهای دیگه هم هست دیگه، باید به چیزهای دیگه هم توجه داشت. حالا نظام قبیلگی بوده، هر چی بوده، مشکل سر توحید بوده. و الا شرک که می دانید، شرک یعنی اینکه برای اون خدا شریک قائل شدن. پس این باید خدایی رو من بپذیرم که برای شریک قائل شم. دیگه نمیشه که شما خدا رو نداشته باشین بعد بگید اینا شریکن. شریک کیان؟ باید خدایی رو بپذیرین. نجا قرآن هم همین رو میگه، میگه که وقتی ازشون میپرسیم چرا میپرستید این شرکا رو، مثلا بت‌ها رو، میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینا رو نمیپرستیم مگر از این باب که اینها ما رو به الله نزدیک میکنن. توجه کردین؟ دعوا از اینجا شروع میشه. ولی با پیغمبر صلی الله علیه و آله میخواستن مذاکره کنن، پیشنهاد دادن که بابا بیایم، خب باشه خداهایت، خدای تو هم هست، خب خدای ما هم هست، اینجوری که نمیشه که شما چکشی مثلا برخورد بکنید. پس ببینید اون کسی که از جانب خدا مأمور میشه به رسالت، فرد محبوب، مورد قبول، ریش سفید قوم، ریش سفید که میگم نه لزوما به لحاظ سنی پیر مرد، وجیه، اینجوری بوده. خب ببینید توی این نظام دینداری طبیعیه آدم با رغبت وارد دینداری میشه، آدم با اشتیاق وارد دینداری میشه. مثل اینکه فرض کنید مثلا شما میخواین یه جایی برین کار کنید، همکاری کنید، یه دفعه میبینید مسئول اونجا یه کسی که شما خیلی دوست میدارید، او رو بهش اعتماد دارید، با پدر شما سابقه دیرینه دارد، شما خوشحال میشین. با اینکه یه جایی برین با او مثلا یه خورده حساب قبلی شما یکی از اعضای خانواده با او دارید، خیلی دلتون نمیچسبه. به هر صورت پیغمبران الهی دلچسب بودن، آدمای دوست داشتنی بودن و هیچ چیزی انگی نمیشد بهشون بست، هیچی. خب این اون نظامیه که خدای متعال برای دینداری طراحی کرده بودن. یعنی دینداری بر بستر محبته، بر بستر قبوله، بر بستر میله، بر بستر به اصطلاح دلپذیر بودن آن کسی است که آمده است به من سخنی بگوید. خب اگر ما پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو در نظر بگیریم، بعد به خدای متعال عرضه بداریم خدا، خب هر قومی که پیغمبر داشتن، شما پیامبر خاتم رو که قرار دادید صلی الله علیه و آله، خب بعدش مردم چیکار کنن؟ خدای متعال میگن که این شکلی که شما مراجعه بکنید به کسی که او را بپسندید، او رو بپذیرید، او رو دوست داشته باشید، دلتون به او میل کنه، چنین کسی رو من قرار میدم، نگران نباشید. یعنی کسی رو قرار میدم که اگه برین سراغ او و بخواین دین رو از او بگیری و او وصی پیامبر باشد، دلت میل میکنه. اون شد امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین علیه السلام در تاریخ نوشته شده، اهل سنت هم نوشتن، امیرالمؤمنین علیه السلام کسی بود که هر آدم نرمال طبیعی دلش به اون میل میکرد. نه اینکه جنگی بشه، حضرت به خاطر اون جنگ اون کسانی که حمله میکنن و بکشه، از جمله اون کسایی که کشته میشن بابایی یه نفری باشه، بیاد رو حساب قبیله‌ای و پدر کشتگی بگه من با امیرالمؤمنین دشمنم، اصلا حضرت رو ندیده باشه. این مسئله از امیرالمؤمنین علیه السلام در ائمه علیهم السلام بود. یه بار داستانهایی که شما راجع به اهل بیت شنیدین از این منظر نگاه کنید. یه بار شیفتگی هر رو، شیفتگی زهیر رو، شیفتگی وهب رو، اینا رو ببینید نسبت به سید و شهدا علیه السلام. شیفتگی اون کسی که آمد به امام حسن علیه السلام اهانت کرد، حضرت با مهربانی از او سوالاتی کردن، اینا رو تاریخ می نویسه. شیفتگی اون زن بدکاره معروف رو که انداختن در زندان موسی بن جعفر علیه السلام که او رو آزار بده، که بعد دیدن او به سجده افتاده، اصلا شد یه عبادت کننده، اصلا یه چیز دیگه ای شد، عوض شد. اینا نشون میده اون کسی که خدا تعیین میکنه، حالا به تعبیر ما، حالا با یه مثلا عذرخواهی از خدا از این تعابیر، او دلبری میکند. کسی او رو ببینه دل او را میبرد. بعد از واقعه کربلا چند نفر بودن از کسانی که مسیحی بودن رأس مطهر رو دیدن، چه در مجلس شراب، چه در میانه راه واقعی دیر راهب که نوع مورخی نقل کردن. این شیفتگی مال کجاست؟ ببینید ما چون امام علیه السلام رو ندیدیم، چون ندیدیم خب نمیتونیم قضاوت بکنیم، ولی وقتی که تاریخ میخونیم میبینیم هر کس ائمه علیهم السلام رو دیده بدون استثناء در واقع دلش رفته به سوی امام علیه السلام، نه اون کسی که به قصد دشمنی بر سینه امام نشسته است، نه اون که خودتون میدونید اون رفته تو اون فضایی که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، اصلا دیگه نمیبینه، کور شده، نمیشنود صدای استغاثه حضرت رو. خب پس ببینید اگر ما دینداری رو بخوام از امروز خودمون آغاز کنیم، تحلیل کنیم، شروع کنیم، اشتباه کردیم. دینداری از اون چیزی که قرآن کریم گزارش میکنه و روایات میگن و تاریخ داره نقل میکنه از اونجا شروع کنید به دیدن، میبینید اتفاقا دینداری یه چیزی که با طبع بشر سازگاره. شما ببینید تو فامیلتون، پدرتون، پدر بزرگتون، یه عموی دارین، یه کسی دارین محترمه، ببین با اون چجوری عمل میکنین. هر چی میگه با میل گوش میکنید دیگه، زنگ بزنه بگه فلانی من برام مهمون اومده، مثلا یه کمی نه میوه میخوام، شما فوری جور میکنی براش میبری دیگه. نه، محبت مردم به اون کسی که خدا تعیین میکنه میفرسته، اون محبت بیشتره. حالا اینا همه چیز قرآنی داره من عرض میکنم، یعنی قاعده فطرت ما این گونه است که باید رسول خدا صلی الله علیه و آله و اولاد او احب باشن پیش ما از پدران ما، فرزندان ما، تجارت ما، مساکن ما. خب این تو طبیعت ما هست، اون تو ما چون ندیدیم پیغمبر رو صلی الله علیه و آله، خب دیگه نمیفهمیم دیگه. حتی قرآن یه گاهی اشاراتی میکنه، مثلا قرآن حضرت یوسف رو که میگه، حضرت یوسف رو که میگه مثلا وارد مجلس شد به طراحی که زلیخا کرده بود، زنانی که ملامت کردن بهشون میوه داد که پوست بکنن، حضرت یوسف وارد شد دستشون رو بریدن، درسته از شدت زیبایی دیگه، نه؟ بعد حضرت میگن که امام زمان علیه السلام نسبت به حضرت یوسف قابل مقایسه نیست. ببین چنین کسی ظهور میکنه، نه نستجی رو بلا، یه آدمه، ببخشید یا صاحب زمان، یه آدمه مثلا حالا نگیم بدریخ، ببخشید یا صاحب زمان، یه آدم معمولی که حالا باید شما زور بزنی یا مثلا مدحی تو صورتش پیدا کنی، نه، دلتو میبره، کلام او دلتو را میبرد، صورت او دلتو را میبرد، سیرتش دلتو را میبرد، همنشینی و مصاحبت با او و و و و اینقدر از این وقایع تو تاریخ نقل شده که حد و حساب نداره، دوست و دشمن. خب حالا اگر که ما با این به اصطلاح نگاه و با این دست فرمون وارد دین و دینداری بشیم، اون وقت دینداری میشه امری آسان و مطلوب برای ما، همون که قرآن فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. دین بر مبنای محبته. حدیث کسایی که الان قرائت فرمودن، یکی از نکات حدیث کسایی اینه دیگه، خلقت بر مدار محبته، الا فی محبت ها اولا الخمسه. محبت، ببینید اهل بیت علیهم السلام کانون محبتن، یعنی همه محبت ها به اون سو توجه دارند. این قرار عالمه، خدا لذا دین سخت نخواسته. آیه فرمود یرید الله بکم یسر، خدا بر شما آسونی خواسته. بعد از سوال میکنن یسر یعنی چی؟ میگن هو امیرالمومنین، یعنی شما اگه امیرالمومنین رو ببینید دینداری براتون از آب خوردن هم ساده تر میشه. اینا رو من نمی بافم، اینا رو قرآن میگه، روایت میگه، اتفاقی که برای مردم افتاده. منتها چون ما بدون امیرالمومنین میخوام دینداری کنیم، چون حالا بالاخره ندیدیم یا حالا هرچی، وقتی که جوانای ما درگیرن، آخه چرا نماز، چرا روزه، چرا این حکم، فکر میکنن دین یه سری قوانین مکتوبی است از آسمان به زمین آمده به این شیوه، چشمت کور، دندت نرم، خدای تو، خالق تو، مالک تو، رب تو گفته این کار رو باید بکنی، صلاحت هم خواسته، تخطی هم نباید بکنی. خدا اینجوری نفرستاد، خدا دل مردم رو برد. بعد اون کسی که دل مردم رو برد حالا به مردم یه چیزی گفت. شما هیچ توجیهی برای کربلا ندارید اصحاب امام حسین علیه السلام اینجوری بیان تو میدان و رجز بخونن و اصلا ترسی نداشته باشن. خب حالا اون رسالت پیغمبر رو شما دیدید که رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، حالا ما مثلا میگیم فرض کنید دین، احکام، هر چی میخوایم بگیم، یا بگیم ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بود، چون فما بلغت رسالته و این لم تفعل فما بلغت رسالته. خب ببینید اون که آمد، اون دینی که رسول خدا آورد، مبنا و محورش چی بود؟ چیه که این رسالت محقق بشه؟ اجرش چیه؟ الا المودت فی القربا. یعنی شما دوست داشته باشی اون رسالت پیغمبر محقق میشه، بر تو آسانه، دیگه مشکلی نداری. خب پس ببینید، یه نگاه به دین اینه که ما فکر کنیم دین یه سری قوانین نیست و دستوراتی است و دیگه بالاخره با هر تلخ کامی هست باید انجام داد، انجام میدیم. این یه پله. یه پله اینی که نه، دینداری که خدای متعال از ما خواستن دین برقرار محبت و میل و عاطفه و رغبته. بر همین دین اسلام، مثلا دین که از جانب خدا میاد، حنیفه. حنیف یعنی آدم به اون میل میکنه، توجه میکنید؟ نه اینکه با سختی اون کار رو انجام میده. به این منافقم نماز میخونه، اما با ازا قامو الى صلات قامو کسالا، بالاخره نماز میخونه، قرآن میخونه، میگه باشه حالا دیگه چاره ای ندارم، بعد این کار رو بکنم. پناه بر خدا، آدم جوونی که داره تو خونهش، بچهش، هر کیه، دین رو بهش اینجوری معرفی کرده باشه. میدونین چرا این اتفاق میفته؟ یه مقدار تقصیر ماست. ببینید در طول سال این از پیامبر اکرم، از امیرالمؤمنین، از ائمه هیچ زیبایی نمیبینه، نمیخونه، نمیشنود. خب وقتی این زیباسازی انجام نمیشه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل که شما بچه‌تونو بگین که ببین میخوای یه خونه داشته باشی مثلا 500 متری، بعد ببریش تو بیابون، بگی بیا اینجا بساز، اینجا مال منه، این زمین 5 هکتار مال منه، هر جاش خواستی برو خونه بساز. بعد یارو میخواد بره خونه بسازه، میگه تو بیابون دره چی بسازم؟ دور و برم نه چیزی، نه مغازه‌ای، نه خیابونی، هیچ چی، چی، چی نیست. خب هر جا که میخوان شهرک بسازن، هر جا که میخوان اسکان بدن یه عده‌ای رو، فضا سازی میکنن، درسته، زیبا سازی میکنن، طرف اونجا احساس امنیت بکنه، میخواد زندگی بکنه، بفهمه داره یه جایی زندگی میکنه، دور و برش آدم، فهم وجود داره، ارتباط وجود داره، درسته. بلا تشبیه دین خدا اینطوریه، اون چیزی که خدا مقرر کرده. ببینید اینی که ما لعن میکنیم اون کسانی که اول از عالمن زنم حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا میگیم اسست اساس از آلک و بنا علیه بنیانه، واسه همینه دیگه، همین چیو عوض کردن. صبح تا شب الان مردم نشستن بحث میکنن راجع به دین و حکم شرعی و آخوندا اینو گفتن، نم این دین ما رو اینجوری مجبور کرده. میدونید مثل که اصلا سر بی صاحب دارن میتراشن. قرار دین خدا این نبود که، قرار دین خدا بر محبته. من یک سال بر من میگذرد از امام زمان علیه السلام که امام من هیچی نمیشنوم، هیچی نمیدانم. نه نمیدانم این که صرفا فقط تاریخ تولد و مدت غیبت صغرا و کبرا که بعد یه پرسشنامه بدن من علامت بزنم که قرعه کشی کنن که برنده شم، البته اینش هم خوبه، ولی این نبود که فقط. این که خدای متعال به حضرت موسی میفرمایند یه کاری کن بین من و بندگانم رابطه محبتی باشه، اصلا خدا با محبت کار رو پیش میبره. قرآن میگه خدا دوست نداره اون کسانی که از حد میگذرانن، تجاوزکارانو. خدا خائنین رو دوست نداره، عوضش محسنین رو دوست داره، درسته یا نه؟ خدا هم به بندگانش میگه من کیو دوست دارم، کیو دوست ندارم، و هم میگه یه کاری کنید بندگان منو دوست داشته باشن، نعمتهای منو یادآور بشید، و بعد به پیغمبرش هم میگه به اینها بگو اگه منو دوست دارن دنبال تو را بیفتن. ما نمیخوایم شما دارین دینداری میکنین، هی دندوناتون رو فشار بدین، فوش بدین، دو رکعت نماز میخوانم با حالت چرت و فلان. این که گفته لا اکراه فی الدین، نه این که هر دینی دلت میخواد انتخاب کن، نه، حواست به دینداریت باشه. دینداریت نباید با کراهت و بیمیلی باشه. برو دینداریتو درست کن. با تو که نمازو میخونی که اول آخر، تو که روزه رو میگیری، خب اینو با عشق انجام بده. حالا جالبه ها، روانشناسا امروز هم همینو میگن، میگن ببین هر شغلی داری، هر جایی هستی، هر مدل زندگی که داری، خونت هر جور هست، جلوت هر غذای گذاشتن داری میخوری، بابا حداقل اون غذا رو با رغبت بخور، بچسبه، اون کار رو با رغبت انجام بده که احساس خستگی نکنی. اینا رو اونم میگن دیگه. خب حالا بدونی که ما خب مقایسه کنیم به اصطلاح کار امر خدا رو با امر بشر، داریم میگیم این چیزیست که خود بشر هم بهش رسیده، خود بشر هم داریم میگه. بنابراین یه موقع است ما یه عملی رو انجام میدیم، این عمل برای ما یه جوری داره انجام میشه که ما هیچ به اصطلاح طعم محبتی توش نمیچشیم، اصلا به محبت و اینا کاری نداریم. یه موقع هم هست نه، همون عمل رو انجام میدیم با محبت، درست شد؟ این اون دین خداست. حالا بریم یه پله جلوتر. یه موقع از نماز، روزه است، خب احکام معلومه و انشالله از این بعد با محبت انجام میدم. ببینید یکی از نمونه هاش اینه دیگه. ببینید مثلا ماه مبارک رمضان یه مقداری بالاخره بر بچه های محبتی بهش دارن، حالا به خاطر اون شرایطی که در خورد و خوراک و جمع شدن خانواده و اینا هست. مثلا مسجد خب یه جای دوست داشتنیه، منتها به شرطی که بچه میاد تو مسجد احساس آرامش بکنه، نه اینکه فقط بیاد خشک یه نماز بخونه بره. بابا یه ارتباطی بشینه، با پیش نماز حرف بزنه، رفاقت بکنه، اصلا دوست داشته باشه. الان متاسفانه بچه های ما گهده‌هاشون جای دیگه است، خوشی‌هاشون جای دیگه است. یعنی انگار که اصلا مسجد توش خوشی نمیشه باشه، خوشی واقعی یا نه خوشی خوشگذرانی لهو و لعب. خونه‌مون هم که خب خالی از دعا و مناجات و توسل، اینا هم که باید بره یا حسینیه باشه یا هیئت باشه یا مسجد باشه یا بیرون باشه. خب ماها داریم اینا رو جدا سازی میکنیم، در حالی که نه، اینا تو متن زندگی اگه باشه بچه‌ها کمی اون طعم و اون شیرینی اون چه که مربوط به دینه رو میچشن. به هر تقدیر پس از این که ما اعمال و مناسک دینی رو به محبت انجام دادیم، مرحله بعد میشه این محبته، این محبته خودش میشه یه فرمانده، خودش میشه یه فرمانده. صاحب این خانه یه جلسه برگزار کرده، حالا میگیم امروز به مناسبت برگزار کرده، مثلا به ارادت به هر کسی که خودش میدونه دیگه، حالا من نمیخوام بگم. او که داره از مهمانان خودش پذیرایی میکنه، یه دارتون معرف داره، یه کتاب قانون داره، یه رساله عملیه داره که اونجا نوشته از در آمدن این کار رو بکنید، بعد چای بدین، بعد... یعنی داره ما محبت انجام میده. شما یه مهمونی میدین، مهمانا رو دوست دارین، قبل مهمانی تلاشی که میکنین، احساس نکبت میکنین یا با خوشحالی میدوین، اینو بخر، اونو بیار، بار سنگین بیار، اینجوری کن، اونو بشور، همه کارا رو میکنید، بعد مهمون میاد کیف میکنید، تازه عذرخواهی میکنید، ببخشید نتونستیم خدمت کنیم، بعدم میره، خوشحالین، باز شدین، درسته؟ حالا یه مهمانی تحمیل کنم بهتون. ببین چقدر کلافه این. خونه چیزی نداریم؟ چرا داریم، از دو هفته پیش میوه مونده. خب ولش کن همونا رو بیار. میگه بابا بعد میباش از رنگ باخته. میگه ولش، حالا دوتا میخریم لابلاش میذاریم که برق بزنه. حالا کی میان؟ کی میرن؟ اینم یه مهمونیه، درسته؟ اون مهمونی مدل اول مبناش محبته. آدم اگه به چیزی محبت داشته باشه، از او یه سری اعمال به طور طبیعی سر میزنه، اعمالی که او رو به سختی نمیندازه، اعمالی که او کلافه نمیشه، اعمالی که دوست داره. ببینید اعمالی که توی رساله عملی از اونها تعبیر شده به مستحب حب داره دیگه توش دیگه. حضرت فرمودن اعمال واجب رو انجام باید بدی، چه اقبال درش داشتی چه نداشتی، ادبار داشتی. نماز رو باید بخونی، حالا چه الان حالت خوشه میخوای بخونی بخون، چه خسته باشه، خسته فرق نمی کنه، باید بخونی، چاره ای نیست. اما اعمال مستحب رو جوری نکن که بر خودت تحمیل کنی، بد بدت بیاد. یه کار کن دوست داشته باشی. شما ببینید در اعمال مستحب که هر کدوم از بزرگواران انجام میدن، ببینن اعمال مستحبی که انجام میدن به کدوم عمل میل دارن. دیدی اینا که مقدار خدا بهشون مکنتی میده و از مالیشون خوبه وقتی میخوان کار خیر بکنن. مثلا بعضی ها کلافن میره، میگن ما با این رفتیم صحبت کردیم بیاد به مدرسه پول بده، اصلا حالیش نی، هرچی رو به مدرسه میگیم، ولی بیمارستان پول بخوان میده، به یتیم میده، به مثلا اونایی که میخوان ازدواج کنن میده. ببین هر کسی دلش یه طرف میره، دلش دو طرف میره. نه یه نفر ممکن همه کار خیر بکنه ها، ولی میگه خب من میخوام پولمو در راه خدا بدم، دلم اینه که اینایی که گرفتارن میخوان ازدواج بکنن. یکی از دوستان ما میخواست کار خیر بکنه، گفت چیکار کنم؟ گفتم من بهش پیشنهاد کردم، گفتم به نظر من یه 3-4 تا واحد بساز توی مثلا وسط شهر، کمی جای ارزونتر. کسی که میخواد ازدواج کنه خونه نداره، بگو آقا من یه سال با اجاره کم اجازه اسکان بهت میدم، یه سال یه سال و نیم، تا خودشو پیدا کنه، دور و بر نگاه کنه، یه جایی بتونه اجاره کنه. خدا لطف کرد این کارو کرد. حالا من همینج به ذهنم رسید، او از این کار خیلی خوشحاله، الان احساس می‌کنه یه کاری داره انجام میده. یعنی دو نفری که میخوان ازدواج کنن، اون هیولایی که در مقابلشون، خب ازدواج کنن بعد کجا بریم؟ آخه دو تا نفس بکشیم بعد اقدام بکنیم، فلان عروسی کردیم، خرج عروسی فلان، بتونه این کارو بکنه. یکی ممکنه بگه نه من، که مثلا یه اتفاقی برای خودش افتاده، میگه من فقط به اونایی که سرطان دارن، اینم این مدل سرطان، اشکال نداره، به محبت میخواد این کارو بکنه، در راه خدا خرج بکنه، اینجوری خرج بکنه. این میشه نوع دوم عمل که آدم رو محبت یه کارایی میکنه. ببینید خیلی از اتفاقاتی که الان داره برای ما میفته، الان برای ما داره میفته در رابطه با سید و شهدا علیه السلام، ائمه علیهم السلام، اصلا خیلیاش اینطوریه که بعضی چون نمیفهمن سوال میکنن. ببینید طرف میگه که چی شما مجلس میگیرید، مثلا دور هم میشینید، مثلا از مقتل میخونن، روزه خون روزه میخونی، گریه میکنید. میگه ببین آخه این که چیه، تو که سوال میکنی که اینجوری که نشد که بیرون گود، بیا تو این محبت رو پیدا کن تا بفهمی برای چی. چون الان خیلی از کارهایی که ماها اینجا میکنیم، تو افطاری دادن، توی مهمانی دادن، شما در خارج کشور به تعریف کنیم میگن که چی، خب افطاری که همه میخورن، افطاری دعوت میکنیم، بگو هر کی افطاری شما خودش بیاره. این کارها چیه شما میکنید؟ ببین توجیه نداره. چون اصلا این رابطه محبتی که هست بین خیشان، اصلا یه خانواده که بزرگ میشه، بزرگ خانواده پیر میشه، خانواده وسعت میگیره، اینا با هم یه ارتباط رحمی دارن. اینا تو روایت هست، مگه نفرمود وجعل بینکم مودتا و رحمه؟ این ارتباط هست، این پیوند هست، درسته؟ یارو مهمونی میده، خیشان خودشو دعوت میکنه، ولی این کارو شاید برای دیگران نکنه. ممنون محبت. اربعین رو دقت کنید. اربعین میگن که عراقی ها مثلا یه چند روزی توی یه حالی هن، اصلا یه آدمی هن، اربعین تمومشی آدم دیگه میشن. میگن همه آدمی بود که تو اربعین اینجوری میکرد و همه زندگیش در اختیار بود، خونه و وسایل زندگیشون، وقت التماس هم میکرد، التماس میکرد تو رو خدا بیاین، بعد خدمت میکرد، همه کار میکرد، همین آدم 10 روز بعد یه چیز دیگه است. میری اونجا میگه من ایرانی بودم که اینجا بودم، اصلا نگات نمیکنه، آدمت حساب نمیکنه، تحویلت نمیگیره، میگه ظرف غذا به من بده. نمیگم حالا همشون اینطورین، اصلا اونطوری اون اتفاق نمیفته. چرا تو اون ایام این کارو میکنن؟ ما دستورالعمل داریم تو اربعین این کارو بکنید؟ نه، رو محبته. یه سنت اجتماعی دارن، یه قراری دارن، اینجا محبت امام حسین در نزد اونها میجوشد، گل میکنه. مثلا ما که توفیق داریم دهه اول محرم، عاشورا، تاسوعا دیدین؟ مثل زیارت، آدم میره زیارت. اونجا روابط خیلی متفاوته با بیرون از فضای زیارت. این عمل به محبته. اینو نمیشه شما ایراد بگیرید، بگید که آها این عمل، یه جا نشسته بودیم، شاید گفتم خدمتتون چند سال پیش، مجلس تمام شد و اینها، یه آقای آمد پیش من، مسنم بود، بعد گفت آقا مجلس خوبی بود و فلانا، ولی ای کاش به اینا میگفتید که مثلا این سینه زدن و اینا این بدعته. حالا نشسته بودن سینه میزدن، گفت این بدعته، اینا زمان ائمه نبوده. گفتم شام داده بودن، وضع کرونایی نبود، شام داشتیم قیمه میخوردیم. گفتم آجا اینو من میخوام بگم که فردا بعد میام قیمه که ما میخوریم بدعته، زمان رسول الله قیمه که نمیدادن که. کی حرف زده؟ کجا این حرف درسته که رسول خدا کاری نکرده ما بکنیم بدعته؟ رسول خدا پیتزا خوردن؟ بستنی میوهی خوردن؟ رسول خدا ماشین سوار میشدن؟ چه دروغ میگین؟ این مال محبته. آقا خب من فرزندم، پدرم، مادرم، عزیزم از دنیا رفته، تو سنت اجتماعی ما اینه، مردم جمع میشن کنار هم در خانه متوفا، به او تسلیت میگن، سیاه میپوشن، یه نوار قرآن میزنن، یکی قرآن میخونه، یکی سخنان، این سنت اجتماعی ماست. بدعت یعنی چی؟ ما اینجوری عزاداری میکنیم تو سنت اجتماعی ما، عزاداری اینجوری. اگر کسی در وسط عزاداری کردن کار حرام انجام بده، میگیم بله این کارو حذفش کن، حرامه، حرام نداریم، ولی کار مباح بشه سنت اجتماعی بدعت نیست، میشه عمل بر مبنای محبت. این همون داستانی است که در روز اربعین شما روایتشو حتما خوانده اید که جابر و عطیه نقل میکنن که برای زیارت آمدن، اونجا این روایتو میخونن که حضرتشون فرمودن المرء من احب، آدم با اون کسیه که دوستش داره. بعد میگه حضرت فرمودن که اگر شما دوست داشته باشید مثلا اصحاب امام حسین علیه السلام رو، خدا به فضلش به گونه ای قرار میده که با اونها باشید. اگر تو یه بار مثلا برای جنگ صفین رو گزارش کردن، یه بار مثلا مظلومیت امام حسن علیه السلام رو گزارش کردن، یه دفعه دلت پر کشید گفتی ای کاش من اونجا بودم، یه شمشیری میکشیدم، یه کاری میکردم، ای کاش در کربلا بودم، منم مثلا اون غلام سیاه یه کاری میکردم. همین آرزویی که میکنی، همین آرزویی که میکنی و میگی یا لیتنی، یا لیتنا کن نامعکم فنفوز فوزا عظیما، روایت دیگه، خدا به فضلش اینو میپذیره. این میشه محبت بدون اینکه عمل تنظیم شده از بیرون باشه، یعنی بدون اینکه ما بگیم نماز رو داریم میخونیم، یه عمل انجام میدیم، درست شد؟ خب حالا همین محبت رو دقت کنید. الان یکی از ماها اینجا سرفه کنه، مریض باشه، حالش بد شه، یکی میگه چی شده، یکی میگه آب قند بیاره، یکی فلان فلان، درسته؟ اما گاهی موقعها محبت شدیده، محبت شدیده، اونجا اعمالی که رخ میده دیگه اصلا قابل تحلیل نیست، اصلا دیگه نمیشه اون عملو شما بیاین مثلا براش یه منطقی بسازین. ببینید این اتفاق برای همه افتاده ها، منتها چون من خودم شاهدش بودم دیگه نقل میکنم. خاله بنده، یکی از خاله ما، همه خاله اینطوری بودن، بسیار محجبه، مقید، از اون قدیمیایی که مثلا میگفتن تو کوچه اگه مرد باشه رد نشه، اصلا کوچه که نمیامد نوعاً، مثلا جایی که نمیدونم نشسته اونجا بلافاصله نشینه، مراقبت های اینجوری تو حجاب بود، اصلا یه تقیدات. یه پسری داشت سنش تقریبا نزدیک سن ما بود، به شهادت رسید تو این ایام جنگ، شهید شد. خب آمده بودن برای اینکه مثلا تشییع جنازه و اینها، خب ایشون هم به اصطلاح یه چشی داشت میامد دیگه. رسیدن حرکت میکنن، بالاخره اون چیزی که میگن همون اتفاقات تموم شد، رسیدن اونجا که میخوان دفن بکنن، جنازه رو گذاشتن. بعد خب گفتن برین کنار، که جنازه رو گذاشتن میخواستن دفن کنن، برین کنار که بیان بستگان نزدیک و مثلا خانوما ببینن، بعد که اونا وداع کنم، مثلا خداحافظی کنم، بعد بقیه بیان. خب ما چون محرم بودیم اونجا بودیم، بعد به محضی که مادر این بچه رو دید، این کسی که دارم میگم انقدر محجب است، به محضی که این بچه رو دید اصلا یه دفعه انگار منفجر شد، ما رو پریشون کرد، گریبان چاک کرد، ناله کرد، یعنی انگار مثلا بغضش ترکید، حالا بچه شو دید که وداع کنه. من چرا دارم اینو تعریف میکنم؟ من میخوام بگم شما اگه از امام حسین علیه السلام در کنار علی اکبر یه رفتاری میبینید که توجیه پذیر نیست، این علت داره. اصلا یه اتفاق اونجا افتاد برای همه ما عجیب. بابا تو یه عمر تا 50-60 سالگی حجاب 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 نماز، چرا اینجا اینجوری شد؟ دوروبری ها باید مواظب باشن، اونا باید مراقب باشن که مثلا کسی نبینه. گفت به اربعین که کاروان اسر آمد، عبارت مقدرینه که همه از بالای شطورها مثل برگ خزان افتادن، کسی پایین نیومد، همه افتادن، هر کس قبری عزیزی رو در آغوش کشید و هر کس شروع کرد با یکی از عزیزان راز دل گفت. اونجا من بیام چی بگم؟ اونجا من بیام بگم مثلا این رفتار درست نیست، آخه اینجوری نمیشه عمل کرد، اصلا این منطقیه؟ تو اصلا مثل این که محبت، این شدت محبت نچشیدی که من شاهد بودم پدری که نیمه شب بچهش وقتی مریض شد، این بچه که سباک نبود، چند سالش بود، این بچه رو بغل کرد و تو کوچه ها میدوید، داد میزد یه جایی برسه، ماشین هم نداشت میدوید. محبت شدید اصلا توجیه نداره عملی که انجام میشه. چی میخوای توجیه بکنی؟ بنای خلقت، اون چه که خدای متعال از ما خواسته، اون چیزی که قرآن فرموده، این محبت هست نسبت به اهل بیت علیهم السلام. محبت به امام حسین علیه السلام پایانه نداره، محبت به امیرالمؤمنین علیه السلام پایانه نداره، محبت به رسول خدا و حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اینا پایانه نداره. ببینید شما تو زیارت جامع عرضه می دارید شما اتامین فی محبت اللهید. اتامین معناش این نیست که محبت مثلا 10 درجه است، 10 درجه است، شما 10 درجه رو دارین، نه، یعنی همه وجود پره، چیزی نمانده. قرآن می فرماید الذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان دارن شدیدترین محبت رو به خدا دارن. یه بار این آیه رو بذاریم بخونیم، الذین آمنوا اشد حبا لله. این مال اون صحنه ای است که امام حسین علیه السلام میخواد علی اکبر رو روانه میدان کنه. امام حسین علیه السلام، ببخشید ابا عبدالله من اینو دارم میگم، مصداق اشد حبن دیگه، اشد حبن لله، مصداق تامین فی محبت الله. میگن تنها موردی که امام حسین علیه السلام یکی از کسانی که به میدان میخواست بره آراستند او رو زیبا کردن، قربانی میخوان بدن به خدای متعال، و بعد تنها موردی که اصلا کار به اجازه نکشیده، با حسین گفتن برو علی جان، حضرت گفتن برو. خب ببینید این مال اونجاست. خب سید الشهدا علیه السلام این کارو کرده، علی اکبر علیه السلام روانه میدان کرده، حالا علی اکبر جدا شده که رفته، حالا امام ناله میکنه به درگاه خدا، ناله میکنه به درگاه خدا. این شد دت محبت است به علی اکبر علیه السلام. اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس برسول الله. خدایا تو شاهد باش من کیو فرستادم، خدایا تو شاهد باش من از کی دل کندم و کیو فرستادم. دو صحنه رو همه باید ببینن، همه باید ببینن که سید الشهدا علیه السلام در محبت به خدای متعال تام و تمام است و در محبت نسبت به علی اکبر علیه السلام بیتاب است. علی اکبر که به میدان می رود، علی اکبر چند بار بر می گرده، یه بار از حضرت آب طلب می کنه. باز ببینید از امام حسین علیه السلام چه حالی باید باشن، چه بر حضرتشون بگذره. گفتش که یکی از این مدهای قدیمی، همه شنیدین این قضیه رو، گفتش که اون بانی مجلس یا اون کسی اون شبی که مناسبت ها چون تو شبای محرم معلوم و مقرره، میگه که خواست روزه شهادت امام حسین علیه السلام بخونه، گفتن روزه از علی اکبر رو خون. بعد گفتن که شما روزه شهادت امام حسین رو بخونید، روزه علی اکبر رو خوندین؟ گفت امام حسین اونجا شهید شد، اونجا امام حسین از پا افتاد. این میشه شدت محبت. محبت به خدا دیگه محدوده نداره، حد نداره. ببینید اینا چیزاییست که انشالله امام زمان علیه السلام به ما عنایت بکنن و ما انشالله توفیق داشته باشیم مواظبت بکنیم بر این عنایت. اگر محبت خدا به دل کسی بیفته، این نیمه شب بی اختیار بیدار میشه برای مناجات با خدا. اگه محبت امام حسین تو دل کسی بیفته، ببینید من آدمایی دیدم که به لحاظ وزن بدنشون از اینجا میگفتین تا اونجا برو سختش بود، میگفتین مثلا خونتون 100 متر اونورتره چرا با ماشین میای، سختش بود. این آدم 40 رفته بود پیاده روی، بعد بهش میگفتن تو چه جوری رفتی پیاده روی؟ گفت نمیدونم چی بود، فقط به عشق امام حسین بود، همش نگاه هم خیره بود به اینکه من این راهو برم، این کارو انجام بدم. حالا به محبتشی، به محبت این اسرایی که این مسیر رو رفتن، به اون محبتی که او تو دلش داره. اون محبت تا نباشه اصلا توجیه نمیشه این راه رفتن، اصلا 40 توجیه پذیر نیست، به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست، نه اون کسی که خدمت میکنه، نه اون کسی که پیاده این مسیر رو میره. باید این باشه، نباشه نمیشه توجیه کرد. پس عنایت کنید، دین خدای متعال قرارش و مدارش بر محبت بود. خدا لعنت کنه که طعم دین رو از دین گرفتن، حقیقت دین رو از دین بیرون کشیدن، اعتبار دین رو، اون آسانی دین امیرالمومنین علیه السلام رو از دین گرفتن. خدا لعنتشون کنه و یک دین خشک بدون روح خشن به مردم تحویل دادن که الان شما میبینید این چنین دینی رو. نکته دوم این بود، ما اعمالی رو انجام میدیم بر مبنای محبت، این اعمال پذیرفتنی است، خدای متعال این اعمال رو دوست دارن که آدم بر محبت عملی انجام بده، که اون عمل سابقه این که عمل دینی یا یک مناسک، یکی از مناسک باشه نیست. نکته سوم اینه که بالاخره اگه کسی محبت، محبت اهل بیت و خدا درش شدت گرفت، دیگه شما نمیتونید رفتار او رو توجیه کنید. ببینید یکی از علتهایی که اصلا قیام امام حسین علیه السلام و رفتار اصحاب رو نمیشه توجیه کرد، نمیشه، یکیش اینه، نمیشه. من این مجلسی رفته بودم، روزه خیلی قدیم، فکر کنم مثلا 20 سالم بود فکر میکنم، یه خونه کوچیکی بود، بعد صاحب خونه اینا ترک بودن و خیلی ها ترک بودن، ولی مجلس عمومی بود، روزه خون داشت روزه میخون، یه جوانی نشسته بود کنارم داشت روزه گوش میداد، یه دفعه این مداح یه مصرعی بیتی خون، واقعا خب جگر آدم کباب میشون، این چنان سرشو کوبید به دیوار، بی اختیار بی اختیار سرش شکاف برداشت. این ادا نبود، آدم ادا رو میفهمه، ادا رو میفهمه. ببینید وقتی حضرت زینب سلام الله علیها رأس مطهر رو میبینه بر بالای نیزه، عبارت دیگه شنیدین دیگه، باد موهای حضرت رو این من اون بر میکنه، ناگهان چشم حضرت زینب بر اون معدن نور میفته، حضرت بی اختیار میشه، سر به چوبه محمل میزنه. شما چی میخواین بگین؟ میخواین اینجا چی یاد بدین؟ ما تو احکامی که مراجع گفتن، تو روایتی که داریم گفتن اگر کسی در مصیبت امام حسین کشته بشه، حق داره در مصیبت و عزای سید الشهدا علیه السلام از شدت اون مصیبتی که وارد شده، در اون شدت محبتی که داره. عرضم تمام، وقت تمامه. خب هیچ وقت امام علیه السلام نباید یه جوری زندگی بکنه که اطرافیان او به اصطلاح ما کم بیارن. دیدین همیشه یه نفر که از دنیا میره، یه نفری هست خودشو نگه میداره دیگه، که اقلا نمیشه دیگران رو کنترل بکنه. امام علیه السلام این گونه است، ولی سید الشهدا علیه السلام یک جا به روزی میفته که حضرت زینب باید بیاد او رو برداره و ببره، اون جایی که در مقابل علی اکبر به زانو در میاد و به زمین میفته. و نظیر اینم داریم تو تاریخ که فرزندان امیرالمومنین میگفتن بابا شما که به ما گفتین شما گریه نکنید، صدا بلند نکنید، گفتین نیمه شبه، گفتین ما نمیخوایم مردم بفهمن، شما چرا های های گریه میکنید؟ سر به دیوار گذاشتین. اون جایی بود که امیرالمومنین علیه السلام اون بازو رو هنگام غسل علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا خداوندا، ما که در درگاه تو چیزی نداریم و آبرویی نداریم، ولی نمیدانیم که این چه بود که محبت امام حسین علیه السلام نصیب ما شد، محبت اهل بیت علیه السلام نصیب ما شد، که این شاید یک وجیه باشه برای آبرویمندی ما پیش تو. اینها وجیه عند الله هن، اینها آبرومند نزد تو هن، ما به آبروی اونها آبرومند باشیم نزد تو. ای خدا، ما هر وقت مجلس میگیریم بر مصیبت امام حسین علیه السلام یاد این هستیم که ولی شما خدایا امام زمان علیه السلام، او صاحب عزاز و بر همه مصیبت ها او گریه میکنه، او میداند مصیبت را. خدایا خداوند، روز جمعه است، روزی که فرمودن المتوقع فیه ظهورک، روزی که فرمودن ما مهمان تو هستیم، ضعیف و که و جاروک، ما مهمان شما، این پناه آوردیم به شما. این روز توفیق داشته باشیم برای فرج امام زمان دعا بکنیم و دعا کنیم برای همه اونایی که گرفتارن، برای همه اونایی که محتاج دعان، اونایی که دستشون از این دنیا کوتاه. فرمودن حاج آقا مصطفی محمدزاده، گفتن هر بانی، هر کسی که اینجا کسی رو داره، عزیزی رو داره، دوست داره، ای کاشون زنده بود مجلس امام حسین می آمد. همه اونها رو توجه کنید، اونها رو نیت کنید، همه اونایی که محتاج دعان، التماس دعا داشتن، اونایی که بیمارن، انقدر بیمار با آدم در واقع میگن که این اینجور شد، اون اونجوری شد، بالاخره خود او، اطرافیان او همه در رنجن. خدایا به فضل و کرمت آرامش به همه مرحمت بفرما، عافیت کامل مرحمت بفرما. ای خدا، هر چه که خرابی و آشفتگی در بین ماست، به گل روی امام زمان علیه السلام اونو به اصلاح و به مهربانی و به یک رنگی خدایا بدل کن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. همه رو شریک کنیم در این مجلس. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.